بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم انا نستغفرک لكل نظر نظرناه و کل وعد وعدناه و کل عهد عاهدناه ثم لم نف به. در باره اقرار مناسب دیدم که اینجا بحثی رو مطرح کنم، به مناسبت این که ما داریم میگیم در سیستم های دوگانه‌ای که اشاره کردیم، در یکی معمولا ادله ارزش‌گذاری میشه در سیستم امارات قانونی، در اون یکی نه، یک معیار گذاشته میشه، میگن اگه قرار میاره برای قاضی کذا، نمیاره کنار. دیگه مثلا شاه دلیل و ملکه ادله و اینا نداریم، اینا مال سیستم های حاکمیت امارات قانونیه. به این مناسبت بحث اقرار شد که ملاحظه کردید. من مطالعه که می کردم احساس کردم این بحث رو اینجا مطرح کنیم. چرا؟ برای این که فقیهی که میخواد در آیین دادرسی راجع به اقرار اجتهاد کنه، ببینه اقرار در شریعت مطهر چه رفتاری باش شده. اینو دقت نکنید، فلسفه حرفای ما گاه معلوم نمیشه ها، حتی ربط مطالب. چطور شد این بحث اینجا مطرح شد؟ رفتار با دلیلیت اقرار در کشاکش تفریط و افراد، این برای چی مطرح شد؟ ببینید خیلی وچش لسیقه. اگر ما با خبر شدیم که در ارتباط با دلیلیت اقرار نظام‌های حقوقی دو رفتار متفاوت دارند، باید ببینیم شرع مقدس راجع به این نهاد چه کار کرده، حالا علما چی فرمودن، چه برداشتی کردن، ما چه برداشتی میکنیم. تصور کنید کسی که اقرار رو شاه دلیل بداند، که حالا توضیح میدم، با کسی که نه تو سرش بزنه. خب ادامه میدیم. ببینید در بعضی از سیستم ها اقرار از موضوعیت افتاده، همون سیستم های حاکمیت امارات معنوی اومدن گفتن که اقرار وقتی ارزش داره که برای قاضی قرار بیاره، اطمینان بیاره، و الا نه. حتی اومدن حذف نمیدونم شاه دلیل و ملکه ادله رو ازش گرفتن، گفتن تو هم مثل بقیه ادله، اگر جایی بود که برای قاضی اطمینان آورد فبها، و الا نه. اینو ما رفتار تفریط گونه اسم میگذاریم. البته معمولا تفریط و افراط اینا یه نوع داوریه و خوبه که مخصوصا در نوشتن اگر میخوایم نامگذاری کنیم نام مناسب بذاریم، مثلا بگیم رفتار مشروط با اقرار. این دیگه داوری نیست که بگیم اینا رفتارشون تفریط گونه است، ولی ما الان که نمیخوایم کتاب بنویسیم قرارم هست، و لذا من توصیه کنم، توصیه اخلاقی به شما اعزه، اگر خواستید مثلا در مورد حرف کسی داوری کنید، نگیم مثلا حرف ایشون تفریطیه. خب شما میگید در واقع این نقد بر خود شخصه، اما اگر گفتید ایشون مشروط میکنه، حالا دیگه مخاطب بذارید داوری کنه که این رفتار رفتاری است تفریطی یا غیر تفریطی. به هر صورت این بحث ما بدآموزی اخلاقی نداشته باشه. خب الان که بحث شخص نیست، حالا شخصم باشه، به هر حال تا این حد رو ما میتونیم بگیم که اشکال نداره. حالا ادامه میدم معلوم میشه چی میخوام بگم. ببینید، این یک رفتار با اقرار، یعنی اقرار رو عرض کردم مشروطش کنیم. در مقابل این رفتار، رفتار افراط‌گونه است با اقرار که گفته بشه حتی با علم قاضی به خلاف باید عمل کنه. الان من نمیدونم قضات چه کار میکنن. گاهی بیچاره ها، حالا این تعبیرم خوب نبود، تعبیر بنده های خدا، گاهی اقرار کرده طرف، قاضی هم میگه من میدونم این اقرارش رو بنیان نیست، ولی چه کنم، حکمم ندم خودم مؤاخذ میشم. حالا آیا میتونه حکم بده، نمیتونه، استنکاف کنه، استنکاف کنه ممکنه کار رو ازش بگیرن، خب بگیرن، حالا اونو حرفه دیگه است. اما بگیم اصالت داره مثل اقرار، حتی با علم به اشتباه و خطا. یه عبارتی داره آقای ژان پرادل از حقوقدانان فرانسویست، کتابی هم هست داره، تاریخ اندیشه های کیفری، آقای دکتر نجفی ابرندآبادی ترجمه کرده این کتاب رو. من حتی کتاب رو ندیدم، حالا شاید ایشون روشم کار کرده، تحقیقم کرده. به هر صورت ببینید کتاب رو اگر مایل بودید. آقای ژان پرادل تعبیری که ازش نقل کردن اینه، میگه که مطابق سیستم اول، همون دلایل قانونی، دلایل و ارزش اثباتی هر یک، یعنی هر یک از ادله، از قبل تعیین گردیده و در صورت ارائه آنها قاضی بر خلاف عقیده خود ناگزیر به صدور حکم بر اساس آن دلایل است. بر خلاف عقیده خود ناگزیر به صدور حکمه. البته حالا آقای ژان پرادل اینو گفته، شاید در حقوق فرانسه هم همینطور باشه، من نفی اثبات چیزی نمیگم، شاید هم یه برداشت ایشونه. اگر اینطور باشه دقت کنید، میتونیم حاشیه بزنیم بگیم نه، ممکنه یه سیستم عموماً سیستم دلائل قانونی باشه، حاکمیت عدله قانونی باشه، امارات قانونی باشه، ولی دیگه تا این حد رو قبول نکنه، بگه بله ما امارات رو قبول داریم، مشروطش هم نمی کنیم به ایجاد گمان، به ایجاد اطمینان، به ایجاد قرار، ولذا دنبال سیستم حاکمیت امارات، حاکمیت دلائل معنوی نمیریم، ولی از اون بر اینجوری هم نمیگیم. الان شما میدونید که در فقه ما و قانون و حقوق ما همینه، گفته میشه که اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود، آن اقرار اثری نخواهد داشت. یعنی در سیستم قضایی اسلام که در ماده 1276 قانون مدنی هم منعکسه، متن قانون من آوردم ملاحظه کنید، در اقرار کسی نمیگه مشروط به افاده اطمینان و قراره، اقرار دیگه، اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ جائز. اما فقهای زیادی داریم، حالا من زیاد که میگم احتیاط میکنم، شاید همه فقها بگن که اگر قاضی علم به خلاف اقرار داره دیگه قضاوت نباید بکنه. حالا آقای ژان پرادل یه حرف زده، اگر معتقد بوده خب این یه نوع رفتار افرادگونه است با اقرار. البته ایشون بحثش فقط راجع به اقرار نیست، ولی خب اقرار هم شامل میشه. حالا یه چیز الان به ذهنم اومد که آقای جان پرادل شاید نمیخواد بگه که اگر کذب عدلم ثابت بشه اقتضای گریز ناپذیر سیستم های امارات قانونی اینه که قضات باید حکم بدن. نه، از باب اینکه قاضی در معرض فشار قرار میگیره. همون چیزی که من گفتم در کشور ما هم قاضی نمیتونه ادعا کنه، یعنی اگر فردا بر اساس اقرار حکم نکنه و وکیل طرف مقابل از دست قاضی شکایت کنه، به قاضی میگن چرا حکم نکردی؟ بگه من یقین به خلاف داشتم، میگن اسناد ارائه بده. نتونه اسناد ارائه بده، حالا فکر میکنم مؤاخذش کنن و بگن که چرا حکم نکردی. البته شنیدم گاهی وقتا حواله میده به یه دادگاه دیگه و از رسیدگی استنکاف میکنه. به هر صورت حالا جزئیاتو بگذاریم، اصل این مطلب تو این ریزکاری ها گم نشه. اصل این مطلب این است که با پدیده اقرار که این رفتار تفریدگونه یا افرادگونه شده و این رفتار میتونه، یا بگیم این دو رفتار میتونه با سایر عدلم بشه. مثلا در بیانه گفته بشه باید اطمینان بیاره، مشروط کنن به اطمینان شهود، بگن اگر اطمینان نیاورد هیچ فایده نداره. خب این ممکنه بگیم این رفتار تفریط‌گونه است. یا با سند رسمی بگیم هیچ سند فایده نداره مگر اطمینان بیاره، مشروطش کنیم به اطمینان. خب این ممکنه بگیم رفتار تفریط‌گونه است. از اون بر بگیم که اگر علم به خلاف هم داره آقای قاضی، بازم بر اساس شهود حکم کنه، بر اساس اسناد رسمی حکم کنه، اینم میشه چی؟ میشه افرادگونه. خب بریم سراغ ادامه مطلب. ادامه مطلبمون چیه؟ مستحضرید داریم تفاوت‌ها رو میگیم. تا اینجا سه تا تفاوت گفتیم. من دوست دارم زودتر این بحث رو جمع کنم که به یه نتیجه‌ای برسونم و انشاءالله درس رو دیگه کلن تعطیل کنیم امسال تحصیلی. اما حس میکنم حرفای خوبی اینجا میشه زد که اگر کمتر از این باشه اون کفایتی که ما گفتیم لطمی میبینه. ده حالا در هر صورت داریم میریم جلو. من اینم بگم، ما از توضیحاتمون شما باید بفهمید که اونچه مطلوب نظره و میشه به نظام اسلام نسبت داد همون اندیشه واسطه، اندیشه وسطه، نه رفتار تفریطگونه و نه رفتار افرادگونه، در مثل اقرار، در مثل بیانه. حالا آیا امارات دیگه چی؟ مثلا سند رسمی چی؟ آیا اونم باید اصل بر اعتبار قرارش بدیم مگر مثلا علم قاضی به خلاف باشه؟ خب اینا همین بحثی که داریم برای همینه که اینا رو دیگه باید فقیه استنباط کنه از ادله. خب و اما تفاوت چهارم، نوشتیم حصر ادله و عدم حصر. معمولا اینجوری گفتن، گفتم در سیستم ادله قانونی، ضمناً اینم بگم ما گاهی تعبیرهای مختلف میکنیم، کاملش اینه، سیستم و نظام حاکمیت ادله قانونی. کلمه حاکمیت من گاهی میارم گاهی نمیارم، باید متوجه شده باشید. از اون برم سیستم حاکمیت ادله معنوی، از این دقیق تر سیستم حاکمیت قنوع و قناعت وجدان قاضی. این دوتا مقابل هم میشه. ببینید، معمولا گفتم که در سیستم های ادله قانونی که ما گاهی هم میگیم سیستم اول، اون رقیبش رو میگیم دوم، گفتن که ادله محصوره، روشنه، نهادینه است. در قانون مدنی آمده یه جا که ادله 5 تاست. اینو کسی میتونه بگه که سیستم قضاش سیستم حاکمیت ادله قانونی باشه. ولی در سیستم رقیب ادله محصور نیست، خدا میداند چه میشود، نهادینه نیست. فقط یه چیز هم میتونیم بگیم، هرچه سبب اقناع قاضی بشه، قاضی رو قانع بکنه که وقتی داره حکم میکنه بگه من طبق اعتقادم دارم حکم میکنم، اینجوری گفتن. حال من میخوام این عبارت رو یه جور دیگه بگم، گوش کنید. اینجور بگیم چطوره؟ بگیم در سیستم اول ادله محصوره، توسط قانونگذار اعتبار میشه. در سیستم دوم اونا میگفتن نامحدود، من میگم برعکس، یک دونه دلیل بیشتر نیست، اونم قناعت وجدان قاضی، یا جنبه فاعلی بهش بدید اقناع قاضی، آنچه قاضی را اقناع کند. همین یه دونه دلیل. ولی راه های حصول قانع شدن متفاوت. گاهی قاضی مثلا از شهادت شهود قانع میشه، گاهی از اقرار قانع میشه، گاهی خودش میره معاینه محل میکنه، گاهی از تناقضات طرف میفهمه. بسیار خوب، اینا راه های مختلفه. حالا یک کسی از طریق خواب و استخاره، و یک کسی باشه بگه من استخاره که بگیرم چیز میشم، خدا نکنه، اینا دیگه باید جلوشو گرفت، باید جلوشو گرفت. تا یه حادثه پیش میاد خواب دیدنها شروع میشه و من تعجب میکنم. ببینید، خب ما این درس ها رو خواندیم، ضوابط رو خواندیم، خداوند عقل داده، عقل داده، خواب ها دیده میشه، بعد این میاد تو تریبون های عام گفته میشه، هزاران نفر گوش میکنن. تو دنیای امروز بعضی ها چیکار دارن میکنن؟ به هر صورت پس شد در سیستم اول ادله محصور، معین، نهادینه است. در سیستم دوم به یک تعبیر ادله غیر محدود، نانهادینه است، به یک تعبیر دلیل واحده و راه‌های وصول به دلیل متعدده. البته اینم بتون بگیم این تفاوت برای این دو نظام استثناءاتی هم داره ها. یعنی ببینید، مثلا در ادله حاکمیت ادله معنوی ممکنه یه جا قانونگذار دخالت کنه، سیستمش حاکمیت امارات معنویه و معتقد بهترین سیستم اینه که ما قاضی رو آزاد بگذاریم تا وجدانش که قانع شد حکم کنه، این خطاش کمتره، دنبال کشف حقیقت باشه، ولی یه جاهایی هم دست قاضی رو ببنده، ورود کنه. مثلا در سیستم قضای اسلام مستحضری از این جهت که علم قاضی رو قبول داره، حداقل بنابر نظر مشهور بین فقها علم قاضی رو قبول داره، اما بعضی وقتها میاد دخالت میکنه، میگه مثلا علم حاصل از حس نه حاصل از حدس، داریم دیگه تو قانون هم داریم. یا مثلا میگه علم حاصل از یک اقرار به درد نمیخوره. در زنا مگه گفته نمیشه 4 بار اقرار کنه؟ معمولا قاضی با اقرار اول یقین میکنه. اگر طرف مگه دیوانه است که میخواد بیاد اقرار کنه؟ مگه از جان خودش سیره؟ آدم عاقل بالغ اقرار میکنه. واسه اون با پای خودش هم نیومده که بگیم یه مرضی داره، گرفتنش، حالا اومده هیچ شاهدی هم نیست، آوردنش، حالا اونایی هم که هستن حرفشون حجت نیست، مثلا خودش اقرار میکنه. با همون اقرار اول در یه فضای طبیعی و رشد طرف قاضی یقین میکنه. ولی میتونه دیگه گوش نکنه به اقرار 2 و 3 و 4؟ نه. با این که اینجا داره رفتار حاکمیت امارات معنوی اعمال میشه، اما شارع دخالت میکنه. بله، میگه غیر از طریق اقرار، اگر آقای قاضی علم پیدا کردی، مثل این که خودت با چشم خودت دیدی که طرف داره مثلا خلاف میکنه، خب بسیار خوب، به علم خودت عمل کن. ولی تعیین میکنه، این در واقع یه استثناءاتی است که به وجود میاد، اما این استثناء نباید ما رو از اون قانون کلی باز بداره. حصر عدل در یه سیستم و عدم آن در سیستم دیگه. یک متنی من پسندیدم، گفتم بیارم، حالا ممکنه قدرشو من بخونم، قدرشو شما بخونید. این متن متنای خوبی است. صفحه 345 رو نگاه کنید، وسط صفحه، که از همین کتاب ادله اثبات کیفری در اسلام من آوردم، ولی خب ایشون آدرس داده، من خواستم از این کتاب حالا دیگه بیرون نرم. اینجا اومده که کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی قوه قضاییه در رأی مورخ 17/7/44 راجع به نوار ضبط صوت فیلم اگه از حادثه بگیرن آیا مفید هست نیست، به درد میخوره یا نه، گفته دلائل اثبات دعوا به شرح مذکور در جلد 3 قانون مدنی عبارت است از اقرار، سند رسمی، شهادت و امارات و قسم. در فصل 10 از باب 3 فلان رسیدگی به دلائل مزبور پیشبینی شده و نوار ضبط صوت که قابل تقلیدم هست وسیله مطمئنی نیست و در قوانین ایران عنوانی ندارد، با وضع حاضر نمیتواند به عنوان دلیل در اثبات دعوا مورد استناد قرار بگیره. نگاه میکنید قانونگذار بر اساس قانون مدنی و سایر قوانینی که در اختیار داره، که همین حکومت امارات قانونیه، فقه ما همینه در واقع، یعنی اصل بر حکومت امارات قانونیه، میگه ضبط صوت و فیلم و اینها نه. حالا خب اگر بود این مال سال 44ه، حالا که بود دیگه به طریق اولا تقلید میکنن، نمیدونم کنار هم میگذارن. اما در امور کیفری اومده که اگر در مورد نوار ضبط صوت و وسائلی از نوع آن در اثبات دعاوی مدنی تردید باشد، در مورد امور کیفری که سیستم دلائل معنوی ملاکه قابل استفاده است. نوار ضبط صوت، البته این متن قانون نیست، بعضی ها نوشتن و ادعا کردن که آدرسش هم از کردم در ادله اثبات کیفری در اسلام هست. خب یعنی الان اینطور شد که طبق این هفت در امور مدنی مثل نوار ضبط صوت فایده نداره، چون حاکمیت امارات قانونیه. در امور کیفری نه. ولی خب من نمیخوام اینو به اسلام نسبت بدم، من نمیخوام به فقه شیعه نسبت بدم، خواستم بگم بحثای اینجوری وجود داره. خب معمولا اگر شما بخواد از فقه خبر بگیرید، میگن اگر موجب علم قاضی بشه، ضبط صوت، نقاشی، چه میدونم از این چیزایی که وجود داره، اگر موجب علم قاضی بشه بله، و الا اگر موجب علم قاضی نشه حتی اطمینان هم بیاره کفایت نمیکنه. خب من فکر کنم این تفاوت رو رها کنیم، بریم سراغ تفاوت بعدی. نوشتم برخورد یکسان یا دوگانه قانونگذار با ادله. اینا رو آقایان من دارم عرض میکنم، حواستون باشه این روزه آخرا. میخوام بعد بگم که اینا رو توجه بکنیم، بعد فقیه وقتی میخواد آیین دادرسی بنویسد با توجه به این امور ببینه ادله چی اقتضا میکنه. ادله نقلی، ادله عقلی، ضرورت‌های فقهی تا آخر. اونجا دیگه ما با قانون هم کار نداریم، چون باید قانون از ما گرفته بشه، نه که ما دنبال قانون باشیم. البته قانون میتونه راهنمای خوبی باشه، مخصوصا قانون وزینی باشه مثل قانون مدنی ما، اونم موادی که در ابتدا تنظیم شده واقعا شاهکاره، انصافا شاهکاره. و از برخی از اساتید حقوق من شنیدم، اساتیدی که یعتنا به کلام هم در این موارد، که قانون مدنی ما اون قسمت‌های آغازینش تو دنیا حرف برای زدن داره، یعنی رقابت میکنه و تفوق پیدا میکنه. بسیار خوب، ببینید این پنجم، اگر تیز باشید که انشاءالله هستید، فوری به ذهنتون میاد که من دارم بحث رو تکرار میکنم، چون در تفاوت سوم گفتیم موضوعیت داشتن و طریقیت داشتن ادله، بعد یه خط تیره زدیم نوشتیم ارزش متفاوت ادله یا عدم، که در یه نظام حقوقی ارزش متفاوت پیدا میکنه ادله اثبات، در یک نظام نه. اینجا هم که میگیم برخورد یکسان یا دوگانه قانونگذار با ادله، نه متوجه باشید، حواسم به اون هست، اونو ما نمیخوام تکرار کنیم. در اونجا تفاوت سوم میخواستیم بگیم که در سیستم حاکمیت امارات قانونی ادله ارزش متفاوت داره. اقرار میشه شاه دلیل، گواهی و سند رسمی، یا اصلا نمیشه دلیل یا میشه دلیل آخر بعد از اقرار و بعد از شهود مثلا میشه دلیل، در حالی که در سیستم امارات معنوی معیار اینه که اطمینان بیاره. یه جا اقرار اطمینان بیشتر میاره، یه جا شهود بیشتر میاره، یه جا اصلا اقرار اطمینان نمیاره. بحثی گذشته ما این بود، اما الان میخوام بهتون عرض بکنم که نه، یک دلیل مثلا شهادت شهود در سیستم امارات قانونی خود این شهادت شهود متفاوته. یه جا میگه 4 تا شاهد مرد، یه جا میگه 2 تا، یه جا میگه 1 مرد و 2 زن، یه جا میگه 2 مرد و 4 زن مثلا، با اینکه همه شهوده، همه شهادت شهوده. اما این جور برخوردها دیگه در سیستم حاکمیت امارات معنوی نمیشه. اونجا میگه آقا هر چی اطمینان آورد، هی میگه هر چی اطمینان آورد، هر چی یقین آورد. اطمینان گاهی ما میگیم یعنی یقین، قرار قانع کنه وجدان قاضی رو که من که دارم حکم میکنم خیالم راحته که دارم درست حکم میکنم. چند بار اطمینان گفتیم، این وقت لیز نباشه، اطمینان مقابل یقین نیست. و الان تعبیر ما برای این که خوب این مطلب رو لمس کنید، یه متنی من آوردم، ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در برگه ببینید صفحه 346، و نخواد که من فردا این متن فارسی رو بخونم. شما بخونید و به بحث ما میرسید که ما یه مقدار پیش بریم و بریم سراغ تفاوت ششم در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.